از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یا بن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا بن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا بن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز و بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، شب شما به خیر باشه و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش، سرشار از آرامش، معنویت و نام و یاد خدا باشه. خانواده های محترم و کسانی که در داخل ایران عزیز اسلامی و خارج از کشور، هر کجا که هستید ما رو میبینید و دارید تماشا میکنید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین که یک بار دیگه به ما نفس داد و حیات و انرژی داد تا گامی به سوی ظهور رو به صورت زنده تقدیمتون بکنیم. از این لحظه که ساعت 8:04 شب به وقت رسمی کشور هست تا ساعت تقریبا 9:30 در خدمت شما عزیزان باشیم، گفتگوی شبانه خودمون رو با محور مباحث مهدوی تقدیمتون بکنیم با حضور کارشناس محترم، استاد و محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدوی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی اینجا در استودیو با ما هستند. استاد سلام عرض می‌کنم، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بیننده در هر نقطه ای از این کره خاکی که هستن عرض سلام دارم با آرزوی موفقیت و همچنین قبولی اعمال و قبولی عزاداری ها در ایام ماه محرم.
سلامت باش انشاءالله، سپاسگزارم. قبل از آغاز گفتگوی زنده شبانه امشب چند تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که گامی به سوی ظهور متعلق به همه است و برای همه صحبت میشه. البته نگید که چرا شما حرف خودتون رو میزنید. بله، اینجا با اعتقاد شیعه نسبت به موضوع مهدویت، مباحث آخر الزمان و روایاتی که وجود داره آشنا خواهیم شد، این به کنار. اما شما برادر عزیزی که پیرو یک مذهب یا یک آیین خاصی هستی، یا نه شیعه هستی اما یک سری شبهاتی در ذهن شما وجود داره، همین الان میتونی تلفن رو برداری. آقای کیای عزیزم در اتاق فرمان لطف میکنن، راهای ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنن برای ما. بله، هم پیامک بفرستید، در شبکه‌های اجتماعی هم اگر عضو هستید میتونید از اون طریق هم از طریق شماره تلفن 930-876-8004 برای ما پیامک ارسال بکنید. بیشتر دوست دارم زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنویم. تنها اصلی که سعی میکنیم روی اون پافشاری بکنیم اخلاق و احترام متقابل به همدیگه و ایجاد فرصتی برای حرف زدن و گفتگو هست. این یه نکته. نکته دوم، مردم عزیز، آقایان و خانم های محترمی که دوست دارید راجع به مهدویت نکاتی رو بشنوید و مدت ها دنبال کارشناس میگردید، دنبال یک کتاب خوب هستید، دنبال یک استاد خوب هستید تا به سوال شما دقیق و واضح و به اندازه پاسخ بده. امشب این اتفاق و این فرصت برای شما فراهم هست. و نکته پایانی این که حدود 22 دقیقه راجع به موضوع نخستین و سرآغاز و مطلع برنامه امشب مورد گفتگو خواهیم کرد. بعد از اون تلفن‌ها و تماس‌ها و پیامک‌های شما رو بهش خواهیم پرداخت. پس همین الان فرصت رو غنیمت بشمارید، به ما زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، انشالله در طول برنامه خواهم خوند. به مناسبت اینکه در هفته پیش رو شهادت چهارمین امام همام شیعیان یعنی امام علی ابن الحسین سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام رو در پیش داریم، موضوع آغازین ما در برنامه گامی به سوی ظهور مهدویت از دیدگاه امام سجاد علیه السلام هست و از زاویه روایاتی که از ایشون به ما رسیده و با محوریت طبیعتاً این کتاب معجز نشان صحیفه سجادیه امشب آغاز خواهیم کرد، گفتگو خواهیم کرد. بعدش هم انشاءالله منتظر پیامک ها، تماس های تلفنیتون هستیم. افراد، شخصیت ها، مکان ها، حوادثی که قرار هست اتفاق بیفته، شبهاتی که وجود داره، همه اینها میتونه موضوع سوال شمایی باشه که الان داری برنامه ما رو از طریق شبکه جهانی ولایت مشاهده میکنی. خب استاد کلباسی، این اولین باری نیست که ما با این روش داریم برنامه رو آغاز میکنیم در شهادت ها و ولادت های ائمه مختلف علیهم السلام. این روش رو داشتیم، آغاز میکنیم با روایت ها و کلام و بیشتر صحبت نمیکنم، منتظر هستیم تا صحبت های شما رو بشنویم.
بله، خیلی متشکر. همونطور که فرمودید، چون امام سجاد علیه السلام حالا یا 12 محرم یا 25 که بله، الان در آستانش هستیم، ایام شهادتشون هست و خب طبیعتاً اینها بهانه است برای اینکه ما معارف و مطالبی که فرمودن اینها رو باش آشنا بشیم و با شخصیت حضرت. یعنی اصلا غرض از این اعیاد و وفیات همین هست که بهانه است، فرصتی است برای آشنایی بیشتر. امام سجاد علیه السلام همونطور که عزیزان استحضار دارند، کتاب شاخص و ویژه‌ای که تحت عنوان زبور آل محمد صلوات الله علیهم هم ازش نام برده میشه، کتابی که از کتابهای شناخته شده معروف و مستند به حضرت هست، همین صحیفه سجادیه هست که البته این صحیفه سجادیه حدود 70 و چند تا دعا بوده.
بله،
کمی بیشتر از 70 دعا بوده که در لابلای حوادث تاریخ فقط 54 دعاش به ما رسیده. البته بسیار محتمل است که ادعیه دیگری که در کتابهای مختلف نقل شده، اینها همون حدود 20 دعایی است که از صحیفه در حقیقت در حوادث تاریخ از بین رفته.
بله،
چون این کتاب یک کتاب معمول و عادی نبوده، یک کتاب ویژه‌ای بوده که جزو اسرار اهل بیت علیهم السلام بوده. حالا در این زمینه خب راجع به خود صحیفه برنامه مستقلی لازم است که
بله،
اصلا این صحیفه چجوری نگاشته شده، چگونه به دست ما رسیده. ولی اون چه که مسلم است، اینها املای امام سجاد علیه السلامه و دو نفر اینها رو کتابت کردن، یکی امام باقر علیه السلام و دیگری هم زید ابن به اصطلاح علی ابن الحسین که در حقیقت برادر امام باقر علیه السلامه و همون زید شهیده. اینها کسانی هستند که عیناً این عبارت ها رو نوشتن و بعد هم حتی مقابله هم با هم شده، یعنی دو تا نوشته با هم تا
تطبیق بده،
تطبیق داده شده در زمان امام صادق علیه السلام و به دست ما به هر حال رسیده. بسیار کتاب گرانسنگ و فوق العاده است که ضروری است ماها با این کتاب بیشتر آشنا بشیم. البته کلمات امام سجاد منحصر به صحیفه نیست،
بله،
کلمات بسیاری توسط محدثین، رباط، اینها نقل شده، هم به شکل روایت هم به شکل همین دعاها و ادعیه دیگری که خب بسیار مفصله و هر کدوم جایگاه خودش رو داره. اما باز من قبل از این که اشاره کنم به موضوع بحث،
بله،
مقدمتا عرض کنم که شخصیت امام سجاد علیه السلام فقط به عنوان یک امامی که مورد پذیرش و در حقیقت اعتقاد شیعیانه که اون حضرت امام زمان خودشون بودن و امام چهارمن نیست،
بله،
بلکه تمام کسانی که در عصر امام سجاد بودن، حتی دشمنان حضرت،
بله،
به جایگاه حضرت و ویژگی دانش حضرت و خلاصه این که اینها معدن معرفت الهی هستن، اذعان داشتن. یعنی مطلب فقط این نیست که عده‌ای از شیعیان مثلا معتقد به حضرت بودن. اینو من از این جهت عرض میکنم که حتی اگر کسی پیرو مکتب اهل بیت نیست، یعنی به این معنا که حالا عقایدی که شیعه اثناعشری داره نداره، امام سجاد و شخصیت اون حضرت شخصیتی است که یه برجستگی خاصی در تاریخ اسلام داره و لذا گفتار اون حضرت، رأی اون حضرت،
بله،
یک رأی بسیار قابل توجهی است. یعنی ببینید ما گاهی مثلا می‌بینیم، فرض بفرمایید از یه نفر یک نظری نقل میشه، یه فقیهی در قرن مثلا اول، قرن دوم،
بله،
نمیدونم، مجاهد اینو گفته، قتاده اینو گفته، کی اینو گفته، تا برسه به خب جایگاه امام سجاد علیه السلام، حتی در زمان خودشون، حتی در زمان خودشون، نه زمانهای بعد، زمانهای بعد که سر جای خودش، یه جایگاه ویژه‌ای است که حتی مورد اعتراف دشمنان حضرته. یعنی موقعیت علمی و موقعیت معارفی حضرت و جایگاه ایشون یه جایگاه ویژه‌ای است، لذا بر هر مسلمانی توجه به مطالب حضرت لازمه، نه فقط، چون از چند جهت، یکی این که ایشون سلاله و نسل نبی مکرم اسلام فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام هستند،
بله،
ثانیاً یادگار واقعی کربلا هستند، ثالثاً جایگاه علمی و در حقیقت وزن معرفتی حضرت امام سجاد علیه السلام یه وزنی بوده که در زمان خودشون هم بسیار مورد توجه بوده و القابی که برای حضرت هست، یعنی هم علمای اون زمان، هم عباد اون زمان، هم زهاد اون زمان، همه اینا افتخارشون این بود که بتونن محضر امام سجاد رو درک بکنن. من اینو تأکیدن عرض میکنم که این فقط یه عقیده به اصطلاح محدود به فرقه خاص نیست، این مال یه مذهب خاص نیست، مال پیروان فقط مکتب اهل بیت نیست، هر مسلمانی بالاخره رأی امام سجاد رو در یک مسئله وقتی ببینه،
بله،
خب طبیعتاً لااقل خیلی جای سوال هست که این نظر چه نظری است و، بله، چه تفاوتی با انظار دیگران داره. این نکته، بله، مهم. اما اشاره کنیم به اون چه که مورد گفتگو بود و این که مسئله مهدویت و در حقیقت امتداد امامت در نگاه امام سجاد چی هست. من اینجا بیشتر فقط به خود متن صحیفه میپردازم، چون حالا در غیر صحیفه هم مطالب بسیاری از امام سجاد علیه السلام در این زمینه نقل شده،
بله،
اما خب چون صحیفه همه جا در دسترسه و عزیزان میتونن مراجعه داشته باشن. حضرت در جاهای مختلف در این 54 دعا در نقاط مختلفی به این موضوع به صورت کلی و به صورت موردی اشاره دارن. یکی در دعای عرفه هست، حضرت عبارتشون اینه که رب صل علی، در ضمن دعای عرفه امام سجاد، رب صل علی اطائب اهل بیته الذین اخترتهم لامرک، خدایا بر پاکان اهل بیت پیامبر که اخترتهم لامرک، خدایا اونها را برای امر خود انتخاب کردی.
بله.
درود بفرست و جعلتهم خزنت علمک، اونها را مخازن و معادن دانشهای خود قرار دادی و حفظت دینک، اونها را حافظان دین خود، و خلفا اکفی ارضک، و اونها را خلیفگان خود در زمین قرار دادی.
بله.
و حججک علی عبادک، و حجتهای خود بر بندگانت، و حالا ادامش هم باز صفات دیگر که من اینجا تکیم روی این نکته هست که اولا اخترتهم لامرک، میگه از اهل بیت پیامبر تو برای امر خودت انتخاب کردی، و خلفا اکفی ارزک، و اینا خلفای تو در زمین هستن.
بله.
ببینید این موضوع بازگشتش به همون آیه 30 سوره بقره است که فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، خداوند در زمین همواره خلیفه خواهد داشت، یعنی تا زمین زمین است.
بله.
تا انسان روی این زمین است، خداوند روی این زمین خلیفه خواهد داشت. و اینجا امام سجاد می‌فرمایند که اهل بیت پیامبر خلفا اکفی ارزک، اینها خلفای تو هستند خدایا در روی
زمین.
و حالا صفات دیگری که من بیش از این در این قسمت نمونم، باز در دعای همون 47 صحیفه این عبارت که بسیار عبارت قابل توجهی است.
بله.
می‌فرماید اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک و منارا فی بلادک بعد ان وصلت حبله به حبلک. این چند تا نکته تو این عبارت هست، خیلی عبارت سنگینه، یعنی از نظر معنا و مفهوم. می‌فرماید خدایا تو دینت را در هر زمانی، فی کل اوان،
بله،
به امام، به وسیله امامی تأیید میکنی، یعنی دین تو وجود داره، امامی هست که این دین را تأیید و تحکیم میکنه.
بله.
تأیید یعنی محکم کردن، حفظ کردن. اقمته، اون امام را تو برپا داشتی، علمن لعبادک، علم و پرچم برای بندگان خودت، که به اون پرچم نگاه کنن و مسیر رو گم
کنن.
و منارن فی بلادک، منار یعنی محل نور.
بله.
منار که میگن از اون هم بالای منار که
بله.
منار هم در فارسی گفته میشه، منار یعنی محل نور. او را محل نور در سرزمین های خودت قرار دادی، یعنی موجب روشنایی. بعد ان وصلت حبله به حبلک، بعد از اینکه او را به ریسمان خودت متصل کردی. یعنی چه؟ یعنی این امام یه امامی نیست که خودش ادعا بکنه یا مثلا ادعی او رو به امامت برگزینن، بلکه این امامی است که تو برگزیدی.
بله.
حالا این جمله رو توجه کنید که می‌فرماید در هر زمانی، فی کل اوان، به اصطلاح قضیه موجبه کلیه هست، یعنی هیچ زمانی نیست که خالی از این امام باشد.
بله.
این باز در دعای 47 صحیفه این جمله رو میتونیم، البته اینا قبل و بعد داره، من فقط میرم
بله جملات خاص رو انتخاب کردم.
باز در دعای دیگری که از اون حضرت نقل شده، دعای در صحیفه سجادیه، می‌فرماید که اللهم و صل علی اولیائهم، خدایا بر پیروان این، ادامه همون قسمت در دعای 47م میرسه به اینجا. بعد می‌فرماید که المجتهدین فی طاعتهم، خدایا بر کسانی که در طاعت از این امامان کوشش میکنن تو درود بفرست. دعاهایی دارن حضرت بر کسانی که تابع این خلفای الهی و ائمه هستن، که اللهم و صل علی اولیائهم المعترفین به مقامهم المتبعین منهجهم المقتفین آثارهم المستمسکین به عربتهم المتمسکین به ولایتهم. کسانی که تمسک به این امامان و پیشوایانی که هستند از جانب خداوند دارن. و المنتظرین ایامهم، ببینید حتی اینجا به موضوع انتظار، المنتظرین ایامهم، یعنی کسانی که منتظر ایام اونها هستند. که اینجا اشاره به مسئله ارزم بزرگ شما که انتظار حتی مسئله غیبت داره. باز المادین الیهم اعینهم، کسانی که چشم به راه اونها هستند. المادین، مد چشم یعنی چشمشون به دنبال اونها و در انتظار اونهاست، که حالا دنبالش اون صلوات ها را ذکر میکنن حضرت. بنابراین ببینید به اصل موضوع، این که هم اصل موضوع ضرورت وجود امام و حجت الهی در هر زمان اشاره دارن، هم به این که این امام چه جایگاهی داره، چه اتصال و ارتباطی داره، در حقیقت منشأ این امامت و مصدر و سرچشمه این امامت کجاست، و هم به این که در بین این ائمه امامی هست که عده باید انتظارش رو بکشن. المنتظرین ایامهم و المادین الیهم اعینهم، یعنی هم به مسئله انتظار، به مسئله چشم به راه بودن برای اینها، به اینها اشاره دارن، که این همون کلیاتی است که عرض کردم. که البته در روایات دیگری که در کمال الدین صدوق، در کتب دیگر هست، حضرت به مطالب بسیار متنوع دیگری، مثلا از جمله ویژگی های عصر غیبت، ویژگی های خود حضرت که ذکر میکنن امام سجاد علیه السلام، شباهت های امام عصر با پیامبران گذشته رو، که شباهت با حضرت موسی، شباهت با حضرت ابراهیم، شباهت با حضرت موسی، خفاء ولادت، مسئله غیبت، و اینها رو هم حضرت در احادیث و کلمات خودشون ذکر میکنن که بسیار خوب مفصل و طولانی.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. مردم عزیز، بخش اول صحبت‌های استاد کلباسی رو شنیدیم راجع به مهدویت در صحیفه سجادیه و کلام نورانی و ارزشمند امام چهارم، امام علی ابن الحسین علیه السلام، و امیدوارم که شما خودتون را برید در سر فرصت مناسب سرچ بکنید، جستجو بکنید، در هم کتاب‌های الکترونیکی، فضای مجازی مفصل میتونید مطالب رو استخراج بکنید. اینجا همچنان برنامه‌ای به سوی ظهور هست، به صورت زنده در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی ولایت. ساعت هم تقریبا 8:25 دقیقه شامگاه جمعه 21 مهر ماه چشمی بچرخانیم. فاصله کوتاه دوستان به ما بدن، برمیگردیم با کمال ادب و احترام.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو. Oh, چقدر بی توبم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو حرام بود، به چشمان ابری من خواب مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
خب شبتون به خیر باشه مردم عزیز و بیننده های محترم، آقایان و خانم ها، دوستان عزیزی که لحظات ارزشمند خودتون رو به دیدن برنامه‌گام به سوی ظهور اختصاص دادید. همینطور که کنار هم نشستی در کانون گرم و صمیمی خانواده هاتون دارید یک چای میل میکنید یا گفتگو میکنید، چقدر خوبه که صدای تلویزیون رو هم زیاد بکنید و بیشتر بشنوید توی بخش دوم صحبت و گفتگوی ما، چرا که یه مقدار میخوایم جزئی‌تر و سوالاتی رو مطرح بکنیم که شاید سوال شما باشه و دوست دارم شما در برنامه خودتون شرکت بکنید، به من در اجرای برنامه کمک بکنید و زنگ بزنید، سوال، شبهه یا هر چیزی که راجع به مهدویت و آخرالزمان و حکومت‌ها، افراد، شخصیت‌ها، مدعیان دروغین که حالا به ویژه این سالهای اخیر تعدادشون هم کم نیست، زنگ بزنید سوال خودتون رو بپرسید. محقق و پژوهشگر و استاد عزیز و ارجمند و جلالسان و المسلمین کلباسی اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم تا به سوالات شما پاسخ بدن. استاد، قبل از این که حالا سوال داریم چند تا سوال اونها رو بپرسم، به بحث روایت حضرت هم اشاره کردین در کمال الدین شیخ صدوق، اگه حالا صلاح میدونید فرصت هست یکی دو تا روایت هم بخونید برامون که فضا نورانی هم بشه با کلام حضرت، بعد سوال بپرسید.
بله، در کتاب کمال الدین شیخ صدوق که بیش از 1000 سال پیش نگاشته شده، ایشون در بخشی از کتاب روایاتی که در مورد امام عصر از امام سجاد علیه السلام نقل شده رو ذکر کردن، البته بخشیش رو، و منم یه تکه ای از یکی از روایات رو میخونم به جهت اینکه ما بدونیم که عمل فقط این نیست که انسان حتما یه کار یدی یا کاری با مثلا مالی بدنی انجام بده، بلکه گاهی خود نیت و فکر ارزش بسیار زیادی داره.
بله.
این قسمت از روایت باز در کمال الدین مرحوم صدوقه که ابا خالد کابلی که از محدثین و به اصطلاح عرفای اون زمان هم هست نقل میکنه که حضرت فرمودن که یا ابا خالد، در ضمن حدیثی،
بله،
ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، القائلین به امامته،
بله،
اونایی که به امامت حضرت اعتقاد
قائل هستند،
ول منتظرین لظهورهی و منتظر ظهور حضرت هستند، افضل من اهل کل زمان، از همه زمان ها اینا افضل، لأن الله تبارک و تعالی. چرا؟ دلیل این افضلیت چیه؟ فرماد اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، خداوند به این مردم آخرالزمان،
بله،
عقلها و فهمها و معرفتی داده که ما سارت به الغیبه اندهم به منزلت المشاهده. میگه جوری که غیبت در نزد اونها به منزله مشاهده امام است، یعنی امامی که ندیده اند بهش ایمان دارن گویا که دیده اند، یعنی در این حد. و جعلهم فی ذلک الزمان، و خداوند این دسته را به منزله مجاهدین در رکاب رسول خدا اجر میده که اولئک المخلصون یا مخلصون حقا، و حضرت باز فضائلی برای این افراد ذکر میکنه. اینو من از این جهت این حدیث رو خوندم که بدونیم زمان غیبت درسته که یک تأثیراتی داره، یه ناکامی هایی داره، اما فضیلت بسیاری هم داره، البته با همون شرایطی که امام سجاد علیه السلام در این روایت ذکر فرمودن. بله. که اولا فرمودن القائلین به امامته المنتظرین لظهوره، یعنی قائل به امامت و در انتظار ظهور حضرت. این فضیلتی است که روایت در این زمینه روایات مستفیضه، یعنی یکی دوتا نیست، ده ها روایت هست راجع به فضیلت مردم در عصر غیبت که چقدر اون ایمان و اون معرفتی که خارج از این دائره محسوساته چقدر این ارزش داره، چقدر خاص.
بله استاد، اجازه بدید اصلا بخش گفتگویی و سوالاتی مردم شما مشارکت بکنید، این راهای ارتباطی که نه این برای تصویر هست میتونید برای ما پیامک ارسال کنید. دیگه وارد بخش دوم شدیم و دوستانم آقای موسوی هم در اتاق فرمان حتما برای من ارسال بکنه پیامک ها رو. فضیلت انتظار فرج در غیبت فرمودید خیلی زیاده و سوالی که خیلی شاید پرتکراره اینه که ما چطور امامی رو که ندیدیم و نمیبینیم و نمیدونیم هم کی قراره ببینیم، چطور اون رو ایمان بهش بیاریم، چطور در انتظار فرجش باشیم، چطور اصلا یقین بهش پیدا کنیم؟
بله، اگر این اجر بسیار سنگین برای یک چنین افرادی قرار داده شده، دقیقاً به خاطر همینه که اینا ایمانشون مثل ایمان بقیه موارد نیست. حالا گرچه من اینم عرض بکنم اینطور نیست که حالا اگر کسی پیامبری یا امامی رو دید حتماًم به امامتش ایمان بیاره، یعنی اینطور نیست که هر کس پیامبر خدا رو دید یا هر کس انبیا رو دید یا هر کس ائمه رو دید ایمانم به اونها پیدا کرد. خب در همین کربلا 30,000 نفر مقابل حضرت ایستادن و در قتال حضرت کوشیدن، حضرت هم میدیدن، کلام حضرت هم میشنیدن. پس ببینید بحث دائر مدار دیدن نیست، این از یک دیدگاه کلی. بله. کما اینکه انبیای بسیاری، حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان دعوت کرده به تصریح قرآن، الف سنتن الا 50 عاما، 950 سال مردم رو دعوت کرده که در سوره نوح عزیزان میتونن بخونن آیاتش رو که اسررت لهم اسرارا، خدایا من چقدر به اینا اصرار کردم، چقدر اینا رو دعوت کردم، لیلا و نهارا، شبانه روز اینا رو دعوت کردم، اما علم یزدهم دعایی الا فرارا، جز گریز از اینها چیزی دیده نشد. پس ببینید اولا اینو بدونیم که ایمان تابع دیدن شخص نیست. این یک. دوم این که مردمی که به پیامبر خدا و ائمه معصومین ایمان داشتن حتی در زمان حضورشون اینطور نبود که اونها رو دیده باشن. مگه بله. همه اون کسانی که به پیامبر علیه آلاف و تحییت و سنا ایمان آوردن اونها رو دیدن؟ اصلا همین امروز کسانی که به حضرت عیسی علی نبی ینا و علیه السلام ایمان دارن اون حضرت دیدن؟ ندیدن. پس اصلا این مسئله که ایمان تابع دیدن حسیست، این پایش پایه نادرستیست، و اگر ایمان تابع این بود باید هر کس که ببینه ایمان بیاره، و حال اینکه هم اونایی که دیدن ایمان نیاوردن، هم اونایی که ندیدن ایمان آوردن. پس عامل دیگری در این وسط فعال. این رو داشته باشیم.
بله.
یک پاسخ نقضی هم عرض بکنم و بریم سر نتیجه. بسیاری از چیزها هست که ما بهش ایمان داریم ولی هرگز ندیدیم. حالا من الان همینجا ما نشستیم.
بله.
الکتریسته و نیروی در حقیقت برق داره همینجا رو روشن کرده، هم منزل شما رو روشن کرده، هم دستگاه به اصطلاح تلویزیون رو روشن کرده، هم تمام این سیستم‌های ارتباطی داره با این کار میکنه. اما سوال میکنم خود برق را توی اون سیم کی دیده؟ دیدنیه؟ دیدنی نیست. پس چجور ما یقین داریم که این برقه؟ آثارشو میبینیم. بله. یعنی وقتی آثارشو میبینیم بهش ایمان داریم.
بله.
شما نیروی مغناطیس در جهان، اصلا این میدان مغناطیسی زمین آیا دیدنیه؟ قابل مشاهده است؟ قابل عرضم بزرگ شما که عقل انسان، این عقلی که همه عرضم افتخار بهش میکنن. بله. این عقل کجاست؟ و بسیاری از موارد، من حالا دارم از محسوسات مثال میزنم تا برسیم به نامحسوسات. شما اتم رو چند نفر دیدن؟ اتم رو تا اونجایی که من اطلاع دارم فقط یک تصویر بسیار مبهمی، اونم میلیون ها بزرگش کردن. یه برخی دانشمندان گفتن یه چیزایی مثلا، ولی اتم رو کی دیده؟ ولی یه دانشمند، ده تا دانشمند که گفتن یه چنین چیزی هست، ما چه کار میکنیم؟ قبول میکنیم. شما بسیاری از خواصی که تو داروها، تو نمیدونم گیاهان هست، کی دیده؟ همه اینها چیزاییه که وقتی متخصصین هم میگن ما هم به اونها ایمان میاریم.
خب استاد، خب شاید ببخشید. بله. من شاید الان به عنوان یک عامی که بله. همینجوری هم هست میخوام سوال، مثلا اثر امام زمان چیه؟
خب.
من دارو رو که میخورم نیم ساعت بعد حالم خوب میشه.
بله.
اثر ایمان به امام زمان.
حالا میرسیم به این نکته، میرسیم که به اصطلاح حال اون اثر چیه. فعلا این مقدمه روشن بشه که بله. ما بسیاری از چیزها علاوه بر این، حالا ما اینو لااقل به مسلمان‌ها، به کسانی که پیرو ادیان الهی هستن اینو میتونیم بگیم. خب ما به خدا ایمان داریم یا نداریم؟ پایه بله. ایمانه. کی خدا رو دیده؟ ملائکه ایمان داریم یا نداریم؟ تمام ادیان الهی به ملائکه ایمان دارن. یعنی ملائکه الان همینجا هستن، در منزل شما هم هستن، کم و زیاد هم میشن، میرن میان. کی دیده؟ باز قیامت، معاد، دوزخ، بهش، برزخ، کی دیده؟ کسی اینا رو ندیده. یعنی اینها چیزهایی نیست که به چشم بیاد و محسوس برای انسان باشه. پس چگونه ما قبول داریم؟ آها، اینجا میگیم که ما وقتی که یک حقیقت بزرگی را پذیرفتیم، رسالت انبیا را پذیرفتیم با دلیل، با عقل، برامون ثابت شد از جانب خداست و حقیقت میگه و این حقیقت برای ما روشن شد، حالا دیگه میگه قیامت هست، میگیم بله. البته عقلم اینجا مدد میکنه ها، عقل مدد میکنه، اما چشم مدد نمیکنه. اینجا عقل به میدان میاد. عقل میگه نمیشه این جهان بیهوده باشه، پس معادی هست. میگه این نظم نمیتونه نازم داشته باشه، پس خدایی هست. میگه این عالم نمیتونه بدون هادی باشه، پس پیامبرانی هستن، اولیایی هستن. اینا چیزهایی است که اون کلیتش رو عقل اثبات میکنه، موارد جزئیش هم به وسیله انبیا و به وسیله اونچه که اونها آوردن اثبات میشه. آقا بهش اینجوریه، دوزخ اینجوریه، فرشته اینجوریه، ملک اینجوریه، اینا اثبات میشه. پس ما وقتی که به متخصص ام مراجعه میکنیم و او به ما خبری میدهد، اطلاعی میده و ما به اون ایمان داریم، طبیعتاً به اون بقیهش هم ما ایمان میاریم. حالا سوال اینه، امامی که ما ندیده ایم، خب بله، ما امام عصر رو عجل الله تعالی فرجه شریف ندیده ایم، شاید هم نبینیم.
بله.
توجه فرمودید. اما چگونه ایمان میاری؟ خب من اینجا عرض میکنم، شما حالا امام سجاد علیه السلام امشب یه گوشه ای از بحث بود، تمام انبیای گذشته تمام انبیای گذشته. ببینید این آیه قرآن که در سوره انبیا هست آیه 150، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. شما اگر زبور حضرت داوود رو که در دست مزامیر داوود بخونید، میبینید که یه وعده ای هست، حالا به عبارت های مختلف. تورات رو بخونید، انجیل رو بخونید، بحث پسر انسان و مواردی که خود نویسندگان و مفسرین انجیل گفتن که اینها انطباق بر خود حضرت مسیح نداره، اینها یه وعده دیگری است، یک منجی در آخر الزمان خواهد آمد. خب اینا هست.
بله.
پیامبر اکرم که از صادق الامین است،
بله،
او وعده داده و تمام در حقیقت فرقه ها و مذاهب اسلامی به این مسئله ایمان دارن.
بله.
که در آخر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خواهد آمد. حالا از نشانه های آخر الزمان، از اشراط الساعه، اینا چیزایی است که دیگه متواتره در کتب فریقین.
بله.
یعنی از صحیح بخاری گرفته تا صحیح مسلم و مسندات و تمام اینها و کتب مستقلی که نگاشته شده در بین مذاهب مختلف. از اون طرف یکی یک ائمه ما،
بله،
یعنی امیرالمومنین، یعنی امام مجتبی، سید الشهدا، امام باقر، امام صادق، امام سجاد هم که اشاره کردیم و بقیه ائمه، خب اینها شخصیت هایی بودن که در زمان خودشون هم شخصیت هایی بودن که حتی مخالفین نظر اونها رو میپذیرفتن و قبول میکردن به عنوان یک نظر معرفتی، یک نظر علمی، حداقل به عنوان یک محدث اینها رو قبول داشتن، کسی که داره روایت میکنه. خب تمام اینها از امام زمان سخن گفتن.
بله.
از شخصیت حضرت سخن گفتن، از ولادت پنهانی حضرت بسیارشون سخن گفتن، از ویژگی های عصر غیبت سخن گفتن. خب کسی که این همه موارد رو نگاه بکنه آیا اطمینان پیدا نمیکنه؟ خب مگر اینکه پایه های اعتقادی و ایمانیش، مگر اینکه پیامبر خدا رو علی عز بالله قبول نداشته باشه؟
بلا
وقتی پیامبر فرمودن که از اگر یک روز بیشتر از عمر جهان باقی نمانده باشد، شخصی از فرزندان من که نامش همانند من است و عرضم به حضور شما که ویژگی های دیگر، فرمود ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد میکنه اون زمان که پر از ظلم و جور شده باشه.
بله.
خب اگر بنا بشه که انسان این سخنها را نپذیرد، خب چی میخواد بپذیره؟
بله.
یعنی این مطلب متقن و محکمی که از جانب پیامبران الهی، پیامبر اکرم، ائمه معصومین یک به یک ایراد شده.
دوست.
بنابراین اگر ما به امام زمانی که ندیده ایم و چه بسا نبینیم ایمان داریم، به این جهته که افرادی که ما به اونها ایمان داریم بر صداقتشون، بر صلاحیتشون، بر علمشون، اونم نه یه نفر دو نفر، همه با هم متفقن.
بله.
و با ذکر خصوصیات و ویژگی ها، لذا این ایمانه که الان در کلامی که از امام سجاد خوندیم که فرمود اینها همین اخبار براشون به منزله مشاهده است، یعنی غیبت به امام غائب ایمان دارند گویا که این امام ظاهر است و او را میبینند. اینه که اصلا این ایمانه ارزشش بسیار زیاده و بسیار گرانسنگه و اون همه اجری که ذکر شد که عرض کردم، روایات هم در این مسئله یکی دوتا نیست که در فضیلت مردم عصر غیبت در برخی روایات وارد شده، در اصول.
بله.
کافی روایت عمار ساباتی که میگه منتظرین حضرت در عصر غیبت اینا از بسیاری از شهدای بدر و احد هم افضلن.
بله.
این به جهت همین کمال عقلی و معرفتی مردم مؤمن به امام عصر در عصر غیبت.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز و دوستان محترم، خوش آمدید. بعضی هم تازه به جمع ما پیوستن و تلویزیون رو روشن کردن در جای جای دنیا و برنامه زنده گام به سوی ظهور رو دارن مشاهده میکنن از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور استاد کلباسی، محقق و پژوهشگر، در حوزه مباحث مهدویت داریم شبهات و سوالها رو مطرح میکنیم. استاد، یک سوالی که این هم باز از سوالهای پرتکرار هست و مطرح کردن این هست که آیا امام زمان دارای وصیی برای خودشون هستند و آیا در روایات چیزی اشاره شده یا خیر؟
وصی امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف بنابر اونچه که در روایات رجعت اومده وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند، یعنی کسی که بعد از حضرت هم کار ادامه کار حضرت و هم مسئله به اصطلاح تجهیز حضرت را به عهده دارن وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند و اونچه که در روایات معتبر اومده همین مطلب هست که از به اصطلاح روایات رجعت هم هست.
بله.
تجهیز و تکفین و وصایت امام بر عهده وجود مقدس سید الشهدا.
ولی در زمان حیاتشون این اتفاق نمیفته؟ چون آخه الان یک عده یا یک گروهی که شما هم حالا اونها رو میشناسید، شاید بعضی از مردم هم با عنوان وصایت دارن، حالا مردم رو دعوتهایی دارن به سمت خودشون رو.
ببینید، ما متاسفانه به دلیل سوء استفاده هایی که در طول تاریخ از این مسئله شده،
بله،
ما ادعاهای مختلفی داشتیم از جمله بابیت.
آره، بله.
یعنی یه عده که ما باب امام زمان هستیم.
بله.
و خب این تجربه هم وجود داره که تجربه بسیار تلخی است که این ادعاها به کجا منجر میشه. و الان هم فرقه هایی که از این فرقه نشأت گرفتن که نه تنها امام زمان، نه تنها اسلام، قرآن، همه چی رو منکرند و اصلا عرضم به حضور شما که مطالب دیگری که حالا اینجا جای ذکرش نیست. ببینید، این سوء استفاده از ارتباط، از ادعای ارتباط، حالا دیگه اینم یه مدلشه که ادعای وصایت و ادعای این که ما وصی حضرت هستیم. اولا وصیت مال کسی است که از دنیا رفته باشه، وصیت مال انسان زنده نیست. انسان زنده میگن وکیل و وصی نمیخواد. اون تا حالا چون اینا به اصطلاح اون ادعاها دیدن نگرف و به جایی نمیرسه، اسمشو عوض کردن تحت عنوان وصایت، یعنی بعد از امام عصر. حالا وقتی بگیم خب حالا امام عصر کجا هن که حالا شما براشون وصی تعیین میکنید؟
بله.
اینا همه سوالات بدون پاسخی است که متاسفانه اینا با برداشت غلط از روایات، البته نمیگم من برداشت غلط، برداشته با تفسیر به رأی،
بله،
توجه فرمودید، با تفسیر به رأی روایات یه مطالبی رو به هم بافتن، چنان که فرقه هایی مثل بابیت و بهاییت هم با استناد به آیات و روایات مطالبی بافتند.
بله.
یعنی مطالب بافتنی که به هیچ وجه پایه و بنیاد علمی نداره، که البته اینها رو خب در جای خودش باید مطرح کنیم و عزیزان هم اگر مواردی هست میتونن به سایت مرکز تخصصی مهدویت مراجعه بکنن، مهدی 313 یا همون مرکز تخصصی مهدویت.
بله.
و اونجا این ادعاها و همچنین دلائل رد و نقض این ادعاها رو اونجا مفصل ببینن که اینا چگونه با تحریف محتوای روایات و محتوای کلمات سعی میکنن که برای خودشون یه وجاهتی دست و پا بکنن.
مثلا استاد، همین قضیه انجیل که شما اشاره کردید، حالا در یک بخشی یا یک فرازی، یک گزاره‌ای تعبیر پسر انسان آمده است، پسر انسان وقتی میاد فلان اتفاق میفته، یاریش کنند و از این داستان ها، این عزیزان میان انسان رو تعبیر به حضرت حجت میبرند و پسر انسان رو هم میگن حالا بنده‌ای هستم که پسر ایشونم و وصی ایشون هستم. مثلا ما چنین تعبیری داریم؟ صحبتی شده نشده؟ نظر شما چی هست؟
خب اینا همون حمل کلام گفت به ما لا یرزا صاحبه. ببینید شما آخه وقتی میخوایم پسر انسان رو ببینیم کیه، این پسر انسان مقصودی نیست که این یه پدریست بعد یه پسری داره.
بله.
این پسر انسان یعنی اون شخصیتی که در حقیقت منجی انسانه و انسان بله. کامله. مقصود اینه، خب لااقل به تفاسیر کتب مقدس، حالا من معذرت میخوام که بگم حالا به کتب اسلامی، به کتب غیر اسلامی، خب مراجعه کنید شما به قاموس کتاب مقدس که غربی ها نوشتند و کتاب های معتبری هم، ببینید جایی پسر انسان رو به معنای این که حالا یکی هست تازه یه پسری دارد معنا کردن،
اینا دو نفره،
یا این پسر انسان این یک کلامیست و یک به اصطلاح ترکیبیست که نشان دهنده همون شخصیتی است که منجی است، نه اینکه اون منجی یه پسر داره، پسر انسان، یعنی یک انسانی که حالا اون پسر انسان، همه اون نجات بخشی مال همون پسر انسانه که همون شخصیت موعوده، نه اینکه یک انسانی است که یک پسری داره چنین چیزی. اون پس اون انسان اون چی کار است؟
بله.
که حالا پسرشه این، اصلا این بله. پسر انسان یه تعبیر خاصی است که میخواد بگه این پسر انسانیته، این پسر و فرزند در حقیقت این خلقته، اینو داره بیان میکنه، نه اینکه پسر انسان یک انسان یه چیزه، پسر انسان یکی دیگه است. اینا خب یه نوع تجاهل و تقافل و اینکه کلام رو به اون گونه که لااقل اهل اون کلام میفهمند کسی بیاد و تفسیر، مثل اینکه ما خود حضرت عیسی اگه پسر انسان باشه بگیم خب حضرت عیسی هم یه پسر داره لابد، که بله. اون پسر انسانه. اینا عقلاتی است که متاسفانه به هم میبافن و با شیوه های جدل اینها رو القا میکنن به افراد.
بله.
میگم اینا یکی دوتا نیست که در جای خودش، حالا اگر انشالله فرصتی باشه در یه برنامه مستقل ادله‌ای که اینا میارن، گرچه اونقدر این ادله سخیفه. بله. مثلا خب ما در احادیث داریم که فرمودن کلنا مهدی، ما همه مهدی هستیم، یعنی هدایت شده، منتها فرمود اون مهدی که آخر الزمان خواهد آمد و عدل را گسترش خواهد داد اون ما نیستیم. امام هشتم علیه السلام فرمود کلنا مهدی، حتی کلنا قائم، فرمود همه ما قائم هستیم. بله. اما اون قائمی که میاد و اون وظیفه را انجام میده اون شخصیت دیگری. حالا آقایون اومدن این منا اثنا عشر مهدیان، اینو گفتن 12 مهدی، یعنی 12 مهدی بعد از امام زمان. خب این اصلا یه تعبیر غلطی است، تعبیری است که با خود روایات متعارضه. یعنی اگر کسی ادنا که میگم یعنی اقل، اصلا کسی با ادبیات عرب هم آشنا نباشه، فقط یه دور اینا رو نگاه بکنه، این حدیث رو نگاه بکنه، مطمئن میشه که وقتی فرمان منا اثنا عشر مهدیان خود 12 امامو داره میگه، نه اینکه امام عصر تازه 12 مهدی بعد از اون حضرت خواهند بود. اینا چیزایی، حالا تازه فرض کنیم بر فرض محال، میگن فرض محال، محال نیست، فرضش که محال نیست.
بله.
که 12 مهدی بعد از حضرت باشن.
بله.
خب حالا اجازه بدید حضرت که تشریف آوردن و کارشون رو انجام دادن، وقت ببینیم که اون 12 مهدی کی هستن. اما الان قبل از ظهور حضرتی که بگه من همون هستم، خب نه چرا اون باشه، خب من همون، این ادعا که کاری نداره که بگم من اون مهدیم، نه خیلی این اون آقایی نمیستمش من، این اون مهدیه. بابا حضرت هنون نیومدن، شما چی تو براشون جانشین معین میکنید؟ توجه فرمودید. اینا خب مجادلاتیست و عدم توجه به موازین فهم کلام هست. ببینید کلام یه موازینی داره، یه موازین قانونی داره، یک اصول نوشته شده و ثابتی داره، مگه میشه هر کلامی رو هر گونه تفسیر کرد؟ خب اینجوریه که
حالا اخیراً هم، حالا چون هنوز تو حال هوای محرم هستیم، آمدن از ادبیات عاشورایی استفاده کردن که حالا اون آقا گفته که بنده مثل مسلم ابن عقیلم که قبل از اینکه حضرت بره و حرکت بکنه این پیک رو فرستاد. حالا شما اگه میخواید دوباره واقعه عاشورا تکرار نشه به مسلم زمانتون بپیوندید.
حضرت بودن و پیک فرستادن. شما همین مغالطه رو توجه کنید. ببینید سید الشهدا علیه السلام حرکت کردن، نماینده فرستادن.
بله.
یعنی حرکتشون یه حرکت آشکاری بود، نماینده فرستادن به کوفه. اما نه اینکه قبل از اینکه از سید الشهدا علیه السلام حرکتی بکنن یا اصلاً کسی اون حضرت رو بشناسه، حالا نماینده بفرستن. خب نماینده کیه فرستادید؟ کجا؟ چی؟ و امام حسین علیه السلام حرکت کردن از مدینه، اومدن مکه، مواضع خودشون رو اعلام کردن، خبر به کوفه رسید، کوفیان نامه ها نوشتن، هزاران نامه نوشتن، حضرت هم نماینده فرستاد. این چطور قیاس میشه به اینکه نماینده قبل از اینا؟ خب مغالطاتیه که متاسفانه صورت میگیره و خیلی باید عزیزان هوشیار باشن که هر کلامی و هر سخنی اینها سخن قابل قبول و سخن صحیحی نیست. سخن معیار داره، فهم کلام معیار داره. اینطور نیست که هر کسی کلامو برداره به هر شکلی که میخواد تفسیر و تجزیه و تحلیل بکنه. اصلا این یک دین دیگری از توش در میاد.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم. مردم عزیز شبتون بخیر باشه. واقعا این حرف عمیقی است و ساده اما اساسی است که بهش در بحث مهدویت رهزن خیلی زیاده. باید زانو بزنیم در محضر کسی که حداقل این روایت رو خون حداقل یک بار اینها رو خونده و راجبش تفکر کردند، زبان رو میفهمند، قبل رو میدانند، بعدش رو میدانند. و متاسفانه بعضی هم خیلی زود و ساده به خاطر اون عشق و ارادتی که استاد به حضرت دارند متاسفانه گول میخورند. یه سوالی حالا یک جای بودیم، یکی از دوستان هم سوال میکرد، چون بحث یک داستانی بود که اتفاق افتاده، اینه که آیا اصلا یمانی که موعود هست و راجبش صحبت شده جزء علائم ظهور، فرزند حضرت حجت هست؟ اصلا چه نسبتی بین حضرت و یمانی وجود داره؟
هیچ نسبتی که در روایات ذکر شده باشه وجود نداره. فقط اینه که این یمانی اهل یمنه، اهل یمنه. حتی اینکه حالا محل خروجش هم کجاست اینم معلوم نیست، ولی اهل یمن. یعنی مشهور به اینه که اهل یمنه و از یمن قاعدتا خروج میکنه، ولی هیچ نسبتی، نسبت مذکوری نه تنها بین یمانی و حضرت، بین سایر موارد که ذکر شده در روایات هیچ نسبتی وجود نداره. تنها چیزی که در روایات اومده که نسبت وجود داره نفس زکیه هست. که نفس زکیه جوانی است از بنی هاشم که حضرت میفرستن. حالا این از آل بنی هاشم، خب الان هم سادات هستن دیگه، از نسل هاشمیان، یعنی از نسل هاشم هستن و از نسل پیامبر اکرم. حضرت اینو به عنوان نماینده به مکه میفرستن و در بین رکن و مقام به شهادت میرسه. این تنها موردی است که این طرف نسبت داره با حضرت، نه فرزند حضرت ها. بحث فرزند حضرت نیست، بحث نسبت. اونم نسبت، نسبت طائفه ای است، یعنی اینکه از بنی هاشم است. اما اینکه مثلا برادر حضرت، پسر حضرت، عموی حضرت، چنین چیزی در روایات نیست. فقط اینه که او هاشمی است و اون نفس زکیه‌ای که در بین رکن و مقام به شهادت میرسه، این نماینده حضرت که مدتی قبل از ظهور تام حضرت این به شهادت میرسه در مکه مکرمه در بین رکن و مقام.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم. آقا مهدی میرزایی از شیراز، پیامک شما به دست ما رسیده و دوستان دیگر خواهم خوند و گفتگو رو ادامه خواهیم داد بعد از یک فاصله کوتاه. آقای کیا در خدمت شما هستیم، یک گلوی هم استاد تازه بکنن، بعد برمیگردیم.
یا چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق کنج لبت سلام، چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب نکن شده این در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده این جام برایتی.
خلق العالم به کمال تو، کشف دو جام به جمال تو، به تو با تو در ازل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، که به جز به جوی نشانه نزهم شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نگلایی نشکایتی. مرا نبین و صدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب شبتون به خیر باشه و ممنونم که همچنان با برنامه خودتون گامی به سوی ظهور همراه هستید. الان 9:04 شب هست به وقت تهران و نمیدونم الان اون جایی که شما هستید در خارج از کشور دارید ما رو مشاهده میکنید ساعت چنده، هر کجایی که هستید انشالله این ثانیه ها براتون ثانیه های عاشقی و محبت و ثانیه هایی باشه که لبریز از نام و یاد خدا و بودن با خدا هست. این بودن به معنی بودن ذهنی خیلی لذت بخشه. همون لحظه همون جایی که الان مقابل تلویزیون ممکنه دراز کشیدید، نشستید، تکیه دادید، دارید قدم میزنید، یک لحظه این احساس خدا رو، حضور در محضر خدا رو یه لحظه اگر خوب درکش کنیم می‌بینیم که واقعا حس حال خوبی به ما دست میده. امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه. حدود 21-22 دقیقه از برنامه ما باقی مونده، داریم راجع به مباحث مهدویت سوالهای شما رو پاسخ میدیم. این راههای ارتباطی هم که این ور تصویر زیر نویس شده برای شما، میتونید پیامک ارسال کنید، زنگ بزنید، صدای شما رو بشنویم. برنامه متعلق به همه تونه، اینجا متعلق به همه است و خانه خانه توست. استاد کلباسی هم بابا هستن، امشب محقق و مدرس و رئیس مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. استاد من با سوال آقا مهدی از شیراز آغاز بکنم این بخش رو. گفتن که با سلام، آیا زمان اتفاق افتادن علائم حتمی ظهور امکان تغییر دارد؟ مثلا صیحه آسمانی در غیر از ماه رمضان اتفاق بیفته.
ببینید ما اصل این که این علائم باید اتفاق بیفته این قطعی است، چون راجع به صیحه هم ما چند صیحه و چند ندا اینها در قبل از ظهور اتفاق میفته که تو برخی روایات ماه رمضان ذکر شده، در برخی روایات ماه رجب ذکر شده.
بله.
لذا احتمال این که در این شرایط وقوع اینها، شرایط یعنی اون زمان وقوعش به اصطلاح بدا حاصل بشه، این احتمال وجود داره، ولی در اصلش من المحتومه، یعنی اصل وقوعش از حتمیاته.
بله.
ولی اینکه حالا در ماه رمضان اتفاق بیفته یا در ماه رجب اتفاق بیفته، این دیگه از اون حتمیات نیست. چون ببینید این یک بحث کلی است که ما چه چیز رو میتونیم بگیم بداپذیره و چه چیز بداناپذیره. ما که علم، یعنی ارتباطی با علم الهی نداریم که تشخیص بدیم کدام دانسته قابل تغییره و کدام دانسته قابل تغییر نیست. یعنی اینم نه اینکه در علم خدا، یعنی در وقوعش کدوم چیز تغییر میکنه کدوم تغییر نمیکنه. از کجا اینا میفهمیم؟ از خود روایات. روایات فرمودن که 5 علامت از محتومات است. این 5 علامت که یکی صیحه است، یکی خروج سفیانی است، خروج یمانی است، قتل نفس زکیه است، و عرضم به حضور شما که به اصطلاح این
صیحه آسمانی،
صیحه بله بله، صیحه و بحث فرو رفتن لشکر سفیانی در بیدا، این جزء علائم حتمی. خب ما خود این علائم جزء حتمیات، یعنی بایستی قبل از ظهور اتفاق بیفته و تا اتفاق نیفته ظهور بعدش معنا نداره. چون بارها تو روایت فهمدن من المحتوم، این محتوم یعنی بداناپذیر. اما حالا بقیه مسائل
بله استاد عذر بخوام، یعنی چون یک بنده خدایی حالا مطالعاتی هم داشتن در این حوزه، گفتن ممکنه اینا اتفاق نیفته و حضرت بیاد، اینجوریه به در این 5 علامه؟
من المحتوم گفته شده، ببینید من المحتوم یعنی حتما باید اینا اتفاق بیفته، یعنی اینا بداناپذیر. اما شرایط اینا مثلا زمانش، فرض کنید که ما فرض کنید، چون نمیدونیم این زمان رو هیچ کس نمیدونه، فرض کنید که مثلا زمان وقوع سفیانی، خروج سفیانی ماه مثلا رجب گفته شده، اما نگفته شده که من المحتومه. ممکن ماه رجب نباشد، ماه شعبان باشد، شعبان نباشد، ماه نمیدونم ربیع الثانی باشد. لذا ما فقط در محدوده کلام میتونیم بگیم که چه چیز بدا پذیره و چه چیز بدا ناپذیره. البته اینو عرض کنم مسئله بدا از مسائل پیچیده مربوطه به بحث ظهور هست و در این یکی دو کلمه نمی گنجه و بسیار، یعنی احتیاج به یه فرصتی داره که بحث بدا به طور کلی مطرح بشه که اصلا بدای محال کدومه، بدای ممکن کدومه و این بداها به چه معناست و مصدر این که انسان بگه که چه چیز بدا پذیر است و چه چیز بدا ناپذیر است اینها چی هست. ولی اجمالا اصل این علائم بداناپذیره، علائم حتمی، ولی شرایط و مثلا فرض بفرما آیا ماه رجب، ماه رمضان، اینا ممکنه بدا درش حاصل بشه.
بله خیلی خوب. 933-2198 خیلی ممنونم از پیامک شما، لطف کردید به برنامه خودتون. گفتن که 2 سوال دارن، یک سوالو که البته پاسخ دادیم، گفتین علائم حتمی ظهور رو که استاد بهش اشاره کردن. سوال بعدیشون اینه که آیا ما در عصر غیبت امام زمان هستیم؟ حالا نمیدونم، شاید منظور خاصی دارن از این سوال.
خب بله، اگر مقصود اینه که حضرت از انظار ما و مشاهده ما غائبن، بله. و البته این به این حضرت حضور دارن و ازم اون مسئولیتاشون هم انجام میدن، ولی برای ما قابل شناسایی و ارتباط مستقیم نیستن.
بله. سال بعدی استاد که مطرح کردن پرسیدن، گفتن که خواهش میکنیم که لطفاً علائم سفیانی و یمانی رو برای ما بگید و اینکه چطور تشخیص بدیم اینها رو.
ارزم به حضور شما که ویژگی های اینها در روایات ذکر شده. مثلا اینکه سفیانی اولا از اولاد ابو سفیانه، یعنی کاملا نسبش مشخصه،
از بنی امیه.
بله. بله بله، از آل ابی سفیانه دیگه، اصلا سفیانی به همین جهت بهش میگن، یعنی ریشه و نسبش به اونجا برمیگرده.
بله.
از شام خروج میکنه، از وادی یابس از اونجا خروج میکنه و افرادی رو دور خودش گرد میاره، به چند منطقه لشکرکشی میکنه، یعنی از عراق گرفته حتی قسمت‌هایی از جنوب ایران تا لشکرکشی به مکه و مدینه، یعنی اصلا لشکر او به مدینه میره و مدینه رو تخریب میکنه و در تعقیب حضرت به مکه میره، که معلوم میشه که مقدمات ظهور اندکی قبل از اون اعلام عام یک خبرایی میشه که این حتی لشکرکشی میکنه به اون منطقه. مدت زمان حکومت سفیانی و حاکمیتش بر این مناطقی که کور خمس حالا بهش گفته میشه، یعنی پنج منطقه‌ای که تو بین النهرین و اطرافش هست، بیشتر از 15 ماه نیست، یعنی تقریبا اندکی بیش از یک سال، یعنی قدرت او در همین مدت خلاصه میشه.
بله.
و ویژگی های دیگری هم در روایات ذکر شده، از درگیری هایی که در کوفه میشه و به اصطلاح
ویژگی ظاهری خاصی هم داره سفیانی؟
چیزهایی ذکر شده براش، چیزهایی ذکر شده که مثلا ویژگی های حالا ظاهریش هم برخیش ذکر شده. البته با دجال اشتباه نشه، ولی یه سری ویژگی ها هم برای ظاهر او ذکر شده.
استاد بعضی ها میگن که مدت حالا این کوور خمسی رو که حمله میکنه در مدت 6 ماه اینا رو میگیره، درسته؟
بله، بله. و عرض کردم کل دوران حاکمیتش حدود مثلا 15 ماهه. توجه کردین که حالا در این یعنی 15 ماه بحث سفیانی و حرکت‌هاش و به اصطلاح تصرفاتش و حاکمیتش و قدرتش حدود 15 ماهه و بعد تمام میشه.
تقابل یمانی با سفیانی از کی شروع میشه؟
ببینید سفیانی در حقیقت در جهت به اصطلاح مقابله با حرکت امام عصره.
بله.
یک سری حرکت هایی هست در جهت حمایت از امام عصر. حالا غیر از یمانی هم عده دیگر هم هستن که اینا میان در حتی در کوفه درگیر میشن، درگیری بسیار شدیدی میشه علیه سفیانی و از جمله یمانی است که یمانی به حمایت از حضرت حرکت میکنه، یعنی به اصطلاح نیروهای یمانی نیروهایی هستند که در جهت حمایت از امام عصر و مقابله با دشمنان حضرت هستن. البته جزئیات این مطلب که حالا اینا کجا درگیر میشن، چه اتفاقاتی پیش میاد، فقط راجع به اطراف کوفه ما یک احادیثی داریم که در به اصطلاح کنار شهر کوفه چه خونهایی بر زمین ریخته میشه و چه حوادثی پیش میاد، اینها رو داریم. اما در مورد اینکه حالا یمانی دقیقاً کجا درگیر میشه، اون چه که مسلمه اینه که یمانی پرچمی است که در حقیقت برای موافقت و همراهی با حضرت، کما اینکه پرچمهای دیگری هم هست.
و نهایتاً زوال سفیانی با خسف بیدا خواهد بود.
خسف بیدا نقطه در حقیقت کمرشکن کار یمانی است، یعنی اونی که کار یمانی رو در حقیقت نقطه زوالش میشه خسف ببخشید
بله.
سفیانی نقطه زوالش از خسف بیدا شروع میشه، یعنی اونجا که این سپاهش با همه تجهیزاتی که داره در هم شکسته میشه و در زمین فرو میره، این دیگه نقطه زوال سفیانی و به سرعت برچیده میشه.
بله. یکی از جاهایی که سفیانی درگیری داره نبردی به نام قرقیسیا، درسته؟ اون چطور توضیحاتی هست راجع بهش؟
عرضم به حضور شما که خب این از همون نبردهایی است که در سرزمین شامات صورت میگیره، یعنی در شمال بین النهرین، و درگیری هست که در اون درگیری از ابزارهای خیلی حالا بنابر اونچه که در اخبار هست
بله
استفاده میشه که درگیری بسیار سنگینی است و البته در همون درگیری هم اینها نابود میشن، یعنی درگیری است که در
شکست
میخورن و در حقیقت دوران قدرتشون پایان میپذیره.
استاد چطور ممکنه که یک جریانی، حالا بگیم یه لشکری، یه گروهی توی چند ماه بیان، حالا این کوور خمس که الان گفته میشه فلسطین، لبنان، اردن، سوریه و حالا دیگریشو یادم رفته، نمیدونم، عراق،
شبه جزیره، عربستان فعلی، البته اینا اسماش به این شکل نیست در روایات. این الان ما داریم تحلیل میکنیم، ولی اینا همه یه منطقه بوده، منتها اینا منطقه بالا پایین چپ راست که ارکدم بخشی از جنوب ایران هم شامل میشه.
پس اون سفیانی یه کشمکشی هم با ایران خواهد داشت.
حالا ما اصلا نمیدونیم وضع ایران در اون زمان به چه شکل دقیقاً، ولی میگیم که این نواحی جزو جاهایی هست که الان جزو ایرانه، ولی ما واقعا تصویر از جغرافیای اون زمان نداریم که به چه شکله، چون جغرافیا خب از همین 100 سال پیش تا حالا کلی تغییر کرده. ما هم در آینده هم نمیدونیم چه تغییراتی میکنه. این که داریم میگیم به نسبت الان داریم میگیم، اما دیگه حالا آیا مثلا فرض کنید که وضعیت سیاسی اون زمان اینجوریه که همچی درگیری هم در این جنبه صورت میگیره یا نمیگیره، اینا چیزاییست که ما ازش اطلاع نداریم.
بله،
یعنی فقط رجمن بلغیب میشه یه حرفی زد. اما در این که اقوامی از مشرق مانند خراسانی اینا هستن که اینا در حمایت از امام حرکت میکنن، اینا هست که این مشرق و خراسانی و اینها در همین راستا هست که اینا جزوه کسانی هستن که در حقیقت برای یاری حضرت حرکت میکنن و قیام میکنن.
خیلی خوب، بله، سپاسگزارم.
البته میگم جزئیات این مطالب رو کسی نمیتونه راجبش اظهار نظر بکنه، یه سری کلیاتیست و در حقیقت بسیار مجمل و بسته.
بله استاد، هم دارم که اشاره کردید اینی که حالا بعضی ها تصور میکنن، یعنی با توجه به این توضیحات بعضی ها تصور میکنن خب چطور میشه مثلا حضرت بیاد بعد از قتل نفس زکیه که اون رو میگیرند و میکشند، یعنی حکومت اونجا قدرت داره به هر حال در مکه، چطور میشود مثلا یه نفر بیاد تکیه بده بگه یا اهل العالم انی انا المهدی و هیچ کس هم کاری باشه؟ معلوم شد اوضاع به هم ریخته است، یعنی یک توی منطقه حداقل یک جنجال، یک دعوایی، شاید توی دنیا، درسته؟ و قاعده بازی به نفع ببینید. حضرت
ببینید، ما یک مسئله رو باید برامون خودمون حل بکنیم. ببینید ما گاهی میایم و دو زمان رو اینها رو میام با هم میذاریم کنار هم. مثلا مثال میگم، کسی وضعیت الان سعودی رو نگاه بکنه، وضعیت الان رو، بعد بگه حالا چجوری حضرت مثلا میان اینجا قیام میکنن، و حال اون که این با این تسلط و با این مثلا فرض کنید که نیروها و کنترل و دوربینها و اینا چجوری چنین چیزی میسره؟ خب اینا حالا میخوام بگم 100 سال پیش میشد یا نمیشد؟ میشد. 100 سال بعد چی؟ ما اصلا اوضاعی که در اون زمان هست، شما ببینید اوضاع در اون زمان به گونه ایست که سفیانی به مدینه حمله میکنه، مدینه رو خراب میکنه. شما این اینا یه کمی اگه تصور کنید، وقت میرسید به این نتیجه که وقتی که لشکر سفیانی میاد مدینه رو تخریب میکنه، وضعیت مکه چجوریه؟ طبیعتا یه اوضاع ویژه است، یعنی اینطور نیست که شما معیارهای امروز، یعنی شرایط امروزی رو ملاک قرار بدید بعد بخواید تحلیل بکنید که حالا چجوری اون مسئله صورت میگیره. و با ما هم دیدیم که در به خصوص در انقلاب ها و دگرگونی ها یهو یه شبه اوضاع زیر رو میشه، یعنی وقتی زمینه هست یک شبه یه تغییراتی رخ میده و عرضم به حضور شما که اوضاع دگرگون میشه. میبینید تا مثلا دیروز فلان حکومت بود، فردا فلان حکومته، خب شرایط کلی تغییر کرد. یعنی اینا که خب ما بارها دیدیم حتی در زمان خودمون.
بله درسته. خیلی خب سپاسگزارم. بچه ها به من بگید چقدر فرصت داریم و چقدر میتونیم گفتگو بکنیم؟ 2 دقیقه. خب بذارید حداقل این یک سوال رو هم مطرح بکنم.
اگر اجازه بدید، چون این بحث اثناعشر مهدیان مطرح شد، من یک در این 2 دقیقه اینا یه توضیحی بدم.
آره.
ببینید ما فهم روایات یک سبکی داره، یک منطقی داره، کسی نمیتونه بدون اون منطق، کما اینکه شما فهم فیزیک، فهم شیمی، فهم تاریخ، همه اینا یه متدولوژی داره، یه منطقی داره.
بله.
کسی از اون منطق اگر خارج شد ممکنه به نتایج عجیب و غریبی برسه، یعنی نتایج باطل. ببینید ما اخباری داریم، مثلا این روایت که من الان دارم از کتاب شریف بهارالانوار برای شما میخونم، از سید الشهدا علیه السلام، از امیرون منا اسنا عشر مهدی، اولهم امیر المؤمنین.
بله
فرمود روایت که از ما 12 مهدی خواهد بود، اولشون امیرالمؤمنین و یکی یک تا امام عصر.
بله.
خود حضرات ها گفتن چی؟ مهدی. خیلی روشن. یه روایاتی داریم که این روایات عرضم به حضور شما که حالا این روایاتی که می‌فرمود ما اون مهدی ها هستیم که اینا مکرره، یعنی یکی دوتا هم نیست. مثلا این روایت ببینید میگه از امام صادق علیه السلام فرمود نحن اثنا عشر مهدیه. ببینید باز تکرار شده همین از امام صادق علیه. تو بعضی روایات هست اثنا عشر مهدیان که بعد از امام زمان خواهند آمد. منتها تو خود روایت میگه نه اینکه اینا امام باشن، تازه بعد از امام زمان، نه قبل از امام زمان. اینا توجه کنید که اینا این روایت خیلی قابل توجهه.
بله.
که من بله مثلا این منا اثنا عشر مهدیان مزا سته و بقیه سته، امام صادق علیه السلام
شش نفر آمدند و شش نفر خواهند.
حالا این روایت رو توجه کنید، این روایت از باز امام صادق علیه السلامه که ابی بصیر میگه گفتم یا ابن رسول الله سمعت من ابیک، از پدر شما شنیدم که فرمود یکون و بعد القائم علیه السلام اثنا عشر اماما. خوب توجه کن.
بله.
بعد القائم اثنا عشر
امام.
فقال قد قال اثنا عشر مهدیا ولم یقل اثنا عشر اماما ولکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الی موالاتنا و معرفت حقنا. میفرماد که اینا بله بعد از امام عصر 12 مهدی که اینا نه از نسل امام زمانن. خوب توجه کنید. میگه از شیعیان خالص ما هستن که اینا مردم را به ما دعوت میکنن. تازه کی؟ بعد از امام زمان. نه امامن نه از نسل امام. اون وقت این مطلب رو خلط مبحث که عرض میکنم اینه که حالا خلط مبحث اینه که اولا اثنا عشر مهدیان یعنی اثنا عشر امام بعد از امام زمان. حالا خلط دیگر این که من همونم، آخه شما هنوز که امام زمان نیومدن چی تو مهدی الان به اصطلاح دیگه. اینا چون به نظر میرسه چون مستمسک دیگری نتونستن پیدا کنن، دیدن بابیت و خلاصه اینکه ما راه ارتباط اینا به مشکلاتی برخورد میکنه، اومدن اینجا و به ده ها تناقض خودشون رو گرفتار کردن و متاسفانه خب یه دم میشه گفت اکثرا افراد بی اطلاع. بی اطلاع یعنی نمیدونه منطق حدیث رو، نمیدونه منطق فهم حدیث رو، نمیدونه به مجموعه روایت، یه چیزی شنیده میگه خب لابد اینم هست دیگه و دنبالش حرکت میکنه.
بله سپاسگزارم. حالا جالبه برفرض این که حالا بگیم حالا این بعضی از این عزیزانی که میگن یمانی هستیم، برخی از اساتید من شنیدم از محضرشون که پیوستن به یمانی بعد از قیام اوست. بله. یعنی اعلام قیام که کرد شما به او بپیوندید.
یمانی همراه با ظهور اصلا یمانی و سفیانی در یک روز و در یک ماه خروج میکنن. اصلا با همن. حالا ما نه اون اومده نه اون اومده، نه از ظهور کسی خبر داره. حالا یکی ادعا کنه که من مثلا فرض کنم که من یمانیم، خب ادعا که کاری نداره، ما همه ادعا میکنیم یمانی هست. اینا که عرض میکنم ادعای باطل که کاری نداره. حرف باید اساس داشته باشه.
بله خیلی خوب سپاسگزارم. گفتگوی شبانه ما در 21 مهر ماه هم به لحظات پایانی خودش نزدیک شد. سپاسگزارم از محقق و پژوهشگر عزیز ارجمند استاد کلباسی. استاد اگر صحبتی نیست خداحافظی کنیم.
آرزوی موفقیت و توفیق داریم برای همه عزیزان.
سلامت باشید. خدایا رو نگهدار شما. مردم عزیز، پدرها و مادرها و فارس زبانان و کسانی که زبان شیرین فارسی رو متوجه میشید، سپاسگزارم به خاطر نگاه‌های زیبای شما. شعار برنامه ما فراموش نشه لطفاً، و خودم و همه ما نباید فراموش بکنیم که هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. و انشالله که از خدا می‌خوایم خدا یا ما رو به این مرگ نمیران. و اون جمله پایانی تا هفته آینده ساعت 8 شب به وقت تهران که در خدمتتون باشیم. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. یا علی مدد، خدا حافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.